أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحملهم إلى المرسلين وداع أمره ونهيه وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائق عن سبیل مرضاته. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بهرمند و برخورداریم از فیوضات دلنشین سخنان امیر ملک ولایت در خطبه 91 نهج البلاغه، خطبه اشباح، که خدمت عزیزان تقدیم می شود. در نوبت گذشته خواندیم که بخشی از این خطبه رو امام می فرمان که پیرامون اوصاف و ویژگی های فرشتگان الهی است و گفته شد سخنانی، مطالبی و توصیفاتی است که منحصر است در کلام امیرالمؤمنین و نمونه دیگه ای نیست، جای دیگری یافت نمیشه این دست از ویژگی ها و خصوصیاتی که امام پیرامون فرشتگان مطرح می کند. و اشاره کردم مشابه و نظیر این کلام را اگر بخواهیم بجوییم آنیست که در خود در دعا چهارم یا سوم صحیفه مبارکه سجادیه میبینیم از وجود مبارک امام سجاد که در اوصاف فرشتگان الهی وجود مبارکشون به غایت میرسانن کلام را. امام در اینجا آغاز فرمودند و ویژگی هایی رو مطرح کردند، کلیاتی رو پیرامون فرشتگان خواندیم. اونگاه بنا بر تقسیم ملائکت الله نهاد وجود مبارکشون، ابتداعا فرمودند که این فرشتگان الهی جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علا وحیه. گویا امام دارن تقسیم میکنن بنابراین چه در خطبه نخستین نهج البلاغه هم و من هم امنا او علا وحیه. امام می فرمان گروهی از این فرشتگان امینان خدا بر وحی الهی هستند. همین نکته رو می بینیم، جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه. در این فرشتگان و در این شرایطی که این ملائکه الله هستند، خداوند گروهی رو امانت داران وحی خیش قرار داده است و اینها رو مسئولیت داد که به سوی مرسلین و فرشتگان ودایع و ودیعه ها و امانت های الهی را، امر و نهی خداوندی را بیاورند که توضیح دادم تا این قسمت دیگه تکرار نمی کنم، عرایض رو از اینجا شروع می کنم. از این قسمت امام ویژگی های چندگانه ای را برای فرشتگان مطرح می کنند. یعنی در حقیقت اگر عرض کنم معذر مبارکتون، ابتداعا در قسمت قبلی دقیق در اگر سخن رو گفته باشیم، استناد فرمودند به آیه شریفه قرآن که این فرشتگان عباد مکرمون، بندگان ارجمند خدا هستند. ارجمندی اینها از کجاست؟ از اینجاست که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها هرگز هیچ سبقتی در گفتار و عقیده بر ذات حق ندارند و در مقام فعل هم آنی را که پروردگارشان فرموده است به امر او عمل می کنند و هیچ تخلفی ندارند. من مایلم که عرض کنم از اینجا اون چرا که می خوانیم در حال و هوای فرشتگان پیرامون همین دو نکته ایست که از آیه شریفه امام می فرمند. یعنی فرشتگانی که به مرتبه می رسند، به ارجمندی می رسند که بر اساس قول الهی عمل می کنند و هیچ سبقتی بر ذات حق ندارند و به تمام اوامر خداوندی و به امر الهی پایبند و عاملند، مستحق چنین جایگاه هایی هستند که می بینیم. این دو کار، کار فرشتگان، سهم رسولان الهی، اما به دنبال اون امیرالمؤمنین الطاف الهی رو بر این جماعت بازگو می کند و یاری های خداوند رو به دنبال این دو کار، بازتاب و نتیجه این دو نکته رو برای فرشتگان بازگو می کند در چهار جمله و به دنبال اون باز هشت ویژگی ممتاز فرشتگان رو بازگو می کند امیرالمؤمنین. یعنی در حقیقت 14 نکته اینجا مطرح است، دو نکته ای که مربوط است ابتداعاً به فرشتگان الهی، 4 ویژگی و یاری خداوندی و اونگاه هم به دنبال اون 8 اختصاصاتی که فرشتگان الهی دارن به تصویر کشیده میشه. یه تعابیر عجیب دلنشین زیبا و یه افق بلندی رو امام باز میکنن که هنوز ادامه دارد، باز هم در ادامه که خواهیم گفت. خب با این توضیحات فرمودن که حملهم الی المرسلین، این مسئولیت رو به اینها داد و این بار رو بر دوششون نهاد و اسمهم من ریب شبهات، و اینها رو خداوند حفظشون کرد از ریب شبهات. تمام انهم زائق عن سبیل مرضاته، پیرامون اون دو نکته‌ای که عرض کردم خدمتون که اینها به امر الهی عمل میکنن و اینها هیچ سبقتی در قول و عقیده بر خداوند نمیگیرن، این دو نکته رو هم من اضافه میکنم، بعد میرسیم انشاءالله به اون اوج سخن چهارگانه که امام مطرح میفهمند. فرمود اسم هم بر ریب شبهات، استعذار دارید که از ویژگی هایی که آدمیان در وجودشون رخ میدهد و اتفاق نامبارکی گاه در پی اون پیش میاد، بحث ورود شبهه به وجود انسان است. بدیهیست هنگامی که باور انسان متأثر میشه از یه تصوراتی، از یه اوهاماتی، بسا از یه آگاهی هایی که برای اون دست میده، یه فضایی در وجود ایجاد میشه به نام فضای شبهه. تا اینجا مشکلی نیست. اما از جایی که سلائق، امیال و هواها و گمانهای انسان سایه بر شبهات آدمی میافکند، اینجا متاسفانه خروجی نامبارکی دست میده که دیگه اینجا کلمه شبهه به کار برده نمیشه در قرآن و در اصطلاحات دینی، بلکه به جای اون واژه ریب به کار برده میشه. واژه ریب، ریب در حقیقت نوعی از شبهه است، اما شبهه این که برخاستگاه اون تردید علمی و فکری نیست، بلکه سایه افکندن سوء نیت ها، بدگمانی ها، سلائق، هواها، نفسانیات بر تشکیکات. تو این شرایط انسان دچار چیزی میشه به نام ریب. به همین خاطر ملاحظه میفرمایید در تفسیر بارها گفتیم در ساحت قرآن کریم چیزی به نام ریب جایگاه نداره. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در حوزه قرآن محلی برای ریب نیست. نمیشه اعمال نفسانیت کرد، هواها رو، تصورات باطل و اوهامات رو تحمیل بر کرام الهی کرد و در اون تشکیک و تردید ایجاد کرد. خیر، ذالک الکتاب لا ریب فی، محلی برای ریب در قرآن نیست. اما شک، هنگامی که تردید خواستگاه اون آگاهی باشه برای انسان، یه فکری باشه در وجود انسان، مشکلی نیست، مورد استقبال هم قرار میگیرد، پاسخ هم داده میشه و مهیا، ایرادی نیست در اون. اما از جایی که بدل شد به ریب، دیگه اینجا مقابله میشه، ناپسند است، به دلیل اینکه خواستگاه اون سلیقه است، حواس، نفسانیات است که داره چیره میشه و غالب میشه بر فکر انسان. وجود اون باره که امام اینجا در مقایسه با آدمیان نسبت فرشتگان میفهمد که این فرشتگان اسمهم من ریب شبهات، به دلیل اون پیشینه‌ای که دارند، وفاداری که به عقیده و باور دارند، پیشتازی بر قول نسبت به ذات حق ندارند و در مقام عمل هم به تمام فرامین عملی الهی عمل میکنند، نتیجه این میشه که جانشون، وجودشون به خداوند از ریب شبهات، یعنی این اضافه صفت به موصوف است، از شبهات المریبات، اینها را از شبهه های مریب، از شبهه های ریبنگیز، وسوسه انگیز، از شبهاتی که برخاستگاهان هوا، نفسانیت و سلائق است، خداوند مسئولشون می دارد. اینها به دلیل اون حسن سابقه، به دلیل اون عملکرد شایسته، این فرشتگانی که در کار وحیند از ریب و شبهات مسئول، تا پاکیزه باقی میمانند و در اینها هیچ ریب و شبهات وجود ندارد. فما منهم زائغ عن سبیل مرضاته، به همین خاطر که در وجود اینها ریب نیست و شبهات مریب نیست و چنین وسواس متأثر از هوا و امیال و سلایق و نفسانیات وجود نداره، لذا هیچ کدام از اینها، هیچ از این فرشتگان زائق عن سبیل مرضات الله نیست. اون چه در ریب و شبهات مطرح شد به لحاظ باور فرشتگان الهی است. اینها از جهت باور یه چنین پاکیزگی و اصالت قوتی دارن که در ادامه هم میبینیم. در مقام عمل اینها هیچ زیق ندارن. کلمه زیق برای دوستان آشناست. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا بعد از اینکه دست هدایتت بر جان ما قرار دادی و ما رو به نور هدایت منور کردی، لطف کن، مرحمت کن، به ما کمک کن که نکند ما از مسیر هدایت دلها و جانهامون عدول کند، به انحراف برود. از زیق الانحراف و عن الحق، العدول عن الحق. زائق به معنای کسی که از مسیر حق به سوی باطل میل میکنه و منحرف میشه. هیچ کدام از فرشتگان از مسیر مرضات و رضای الهی هرگز انحراف ندارند. اینا در مسیر و در سبیل مرضات الهی حرکت میکنند. خیلی این دو جمله زیباست، به هم پیوند میخوره. به دلیل صیانتشون و مسئولیتشون از شبهات مریب و از اعمال هواها و سلایق بر افکار و عقایدشون و باورهاشون، اینها نتیجه اون میشه که در صراط مستقیم الهی و رضای الهی حرکت میکنند و هیچ انحراف و عدولی ندارن. هرچند وجود اون بارک امام در حال هوای فرشتگان الهی مطرح میکنن، اما الگوی بشری رو دارن میگن، دارن دردهای بشر رو مطرح میکنن. در این مقایسه امام بازگو میکنن، تا پایان هم همین مقایسه رو میبینیم که امام به کار میبندن. یعنی از زبان فهم ما انسانها فرشتگان رو امام معرفی میکنن وجود اون بارک امام. و اگر آدمیان به نام فرشته خوی شدن دارن، همین است، راه همین. اگر کسی در مقام قول و گفتار سبقت بر خداوند نگیرد و در مقام عمل به امر الهی دو گوشم به فرمان اوست حرکت کنه، در مسیر وحی و حرکت در راستای وحی که این فرشتگان امین وحی دارن، نتیجهش این میشه که خداوند اسمتش میده از ریب و شبهات، جان و دلش پاکیزه میماند از هواهای پلشت، از افکاری که عقایدش رو تیر و تار میکنه و باورهای شایسته اون محکم و استوار میماند. دو، انحرافی هم برای اون پیش نمیاد. در هر فضا و شرایطی که باشد در مسیر شایسته و پاکیزه خودش عملا کامیاب است. یعنی نتیجه اون دو کاری که عرض کردیم میشه دو نتیجه، یکی نتیجه نظری، یکی نتیجه عملی. علمن و عملا خداوند چنین انسانی رو حفظ میکنه، اسمه حفظش میکنه، نتیجه اون حفظ میشه که زیق و انحراف و کجروی نداره. بسیار دلنشین و زیبا امام این مطلب رو مطرح میکنه. خب حالا فرمود و امدهم به فواید المعونه، اون چهار نکته ای که عرض کردم از اینجا امام مطرح میکنه. و امدهم به فواید المعونه، و خداوند اینها رو، این فرشتگانی که در مسیر وحی و ودایع وحی در حال حرکتند، با همه صیانتشون، با همه وفاداری که دارند، پاداشش این میشه اگر اینها زیق ندارن، به انحراف از مسیر ندارن عملا، و اگر اینها ریب و شبهات ندارن، خدا هم آن به آن می افزاید بر توفیقشون، آن به آن می افزاید بر کمالاتشون. چطور؟ و امدهم به فواید المعونه، امدهم امداد، یاری رسانی در خیر است. کمایی که مد علل قاعده یاری رسانی در شر است که در تفسیر اشاره کردیم. فرمود امدهم، امدادشون می کند خداوند اینها رو به فواید المعونه. باز اینجا اضافه موصوف به صفت است، یعنی المعونت المفیده. دارد اینو می فرماد امام که خداوند اینها رو یاریشون می کند، به یاری دادن و معاونت کردنی که مفید فائده برای اینهاست. این لطف الهی به این هاست. نتیجه پایداری و وفاداری اونها این میشه که خداوند امدهم، امدادشون میکند. به چی؟ به یک کمک های مفید. الفوائد، فائده، بر اسم فائل دیگه، یعنی مسمر. یاریشون میدهد، معونشون میکند، یاری های بسیار مؤثر و مفید براشون. خب خداوند نصرتشون میده، یاریشون میدهد. و اشعر قلوبهم، دو، و اشعر قلوبهم تواضع اخبات سکینه. در راستای عمل کرده این فرشتگان، دومین کاری که خدا به اینها انجام میده اینه که اشعر قلوبهم، در قلبهای اینها، اون هم در عمق جانشون. استعذار دارید، جامعه روئین دثار، جامعه چسبیده به تن شعار. اشعر قلوبهم، پس مشخص میشه از چه ماده داره خداوند به کار میبره. به جانهای اینها و به حقیقت وجود و جانشون خداوند سبحان تواضع اخبات سکینه میدهد. صد کلمه زیبا رو امام چقدر قشنگ کنار هم میچینند. خدا جانهای اینها رو سرشار میکند از تواضع، تواضعی که کاملا فروتنانه است. کلمه اخبات از ماده خبد، به زمین فرو رفته گود خبد گفته میشه. مخبت، انسانی که خود رو پایین میگیرد، دست بالا رو نمیگیرد، تکبری در وجودش دیده نمیشه. اخبات به معنای فروتنی است. اینها یه تواضع فروتنانه ای دارند که همراه است با سکینه. سکینه آرامش جان و آرامش دل. این فرشتگان الهی، خدای سبحان چنان در قلبهای اینها فرو میبرد تواضع فروتنانه ای را که سکینه و آرامش از آن متولد میشود. میشه اینو یه جور دیگه معنا کرد، میشه از انتها بیاییم به اول. خداوند چنان به جان اینها سکینه میدهد، آرامش میدهد، که فروتنانه به تواضع میرسند. یعنی هم میتونیم از ابتدا این ترکیب سگانهی که امام به کار میبرن معنا کنیم، هم از انتها. هر دو جور عبارت درست است و مشکلی نیست و قابل استفاده است. خب دومین کاری که خدا با اینها میکند اینه که به اعماق جانشون یه فروتنی همراه با آرامش رو مستقر میکند و ساکن میکند. و فتح لهم، سوم، و فتح لهم ابوابا زللا الاد هماجیده. و خدا باز میکند برای این فرشتگانش ابوابا زللا، دربهایی را که زللا، کلمه زللا، کلمه زلل جمع زلول، زلول به معنای راحت، آسان، هموار. دربهای آسانی را برای اینها باز میکند. الا تماجیده، تماجید جمع تمجید، تمجید ستایش و ثنای الهی. به سوی حمد و ستایش خودش برای اینها خداوند یه راههایی رو و یه دربهایی رو باز میکند که اینها به سهولت برسند به مقام حمد الهی و معرفت خداوندی و حمد الهی و تمجید الهی رو درک کنند. خب پس در مقام معرفت هم خدا این گونه کمکشون میکند که دربهای معرفت خودش رو به روی این فرشتگان باز میکند به سهولت. دربهای آسانی رو براشون باز میکند که اینها به راحتی میتوانند بهتر و بیشتر به تمجیدشون نسبت به پروردگار بیفزایند. و نسب لهم منارن، چهارم، و نسب لهم منارن واضحتن علی اعلام توحیده. و خداوند سبحان نصب میکند برای اینها، قرار میده برای اینها منارن، منار، مناره، محل نار، این به اصطلاح میلی که بلند میشه و بالای اون به چکل این آتش رو گذاردن که برای یافتن راه در مسیر و دیگران بیان راهشون رو پیدا کنن، شده مناره، یعنی نشانه، یعنی اعلام، علم. و خدا برای اینها قرار میدهد یه نشانه های افروخته روشن واضحی را که اینها اعلام توحیدند، برای اعلام توحیدش، بر اعلام توحیدش، برای اینکه اون نشانه های کامل توحید رو بیابند، هدایت بشند به سوی توحید الهی. یعنی خداوند با ادله روشن، با نشانه های واضح آشکار مبرهن اینها رو به فضای توحید خودش و دریافت های بالاتری از توحید رهنمون میکنه. این چهار ویژگی. خب همینجا من اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد هشت صفت و خصوصیات فرشتگان بشم همین رو یه استفادهی برای خودمون بکنیم. امیرالمومنین فرمود فرشتگان الهی اونها که در وادی وحیند و در مسیر وحی الهی حرکت میکنن همانهایی که لایسبقونه بالقول و هم به امره یعملون عباد مکرمون اینها امین وحی الهی میشن. اینها آورنده وحی بر قلب فرشته بر قلب رسولان الهی و پیامبران خداوندی هستند. ودایع امر و نهی الهی رو منتقل میکنند. اما به دلیل این ویژگی های ممتازی که دارند و عمل کرد شایسته‌ای که دارند بهره‌ای که از این کار میبرند و از ارتباط با وحی و آوردن وحی میبرند این است که مسون میشن از ریب و شبهات و از انحراف از سبیل و مسیر رضای الهی انحراف ندارند، کجروی ندارند، کاملا در مسیرند و هیچ شبهه‌ای هم در جان و وجودشون نیست که اینها رو به کجروی ببرند. در حقیقت میخوام بگم عزیزان اتصال به وحی الهی چنین کارکردی رو در حوزه انسان‌ها هم دارد. اینی که فرشتگان حامل وحی این مزایا و امتیازات رو برخوردارند در مورد انسان‌ها هم همینه. یعنی اگر انسانی متصل به وحی الهی بشه و در سایه وحی الهی از قول خداوند که وحی خدا سبقت نجوید در راستای کلام الهی بیندیشد تفکر کند معتقدات خودش رو منطبق بر وحی الهی کند و در مقام عمل هم زیغ و انحرافی از قرآن نداشته باشه و کجروی از کلام الهی نداشته باشه خداوند بهش چی میده؟ اسمت میده اسمهو خدا حفظش میکند این رو. خدا این انسان رو از ریب و شبهات مسئول میداره. این انسان هیچگاه در دام ریب گرفتار نمیشه. هیچگاه نفسانیاتش، هیچگاه سلائقش باورهای اون رو مخدوش نمیکنه. و هرگز دچار بددلی و سوء ظن به گمانهای ناشایست در باورها و عقایدش نمیشه که در سرپنجه ریب گرفتار بشه و به اصطلاح عواقب و پیامدها گریبانش رو بگیرد. و به کجروی و انحراف هم هرگز مبتلا نمیشه. اونی که خب امیرالمومنین برای فرشتگان الهی داره میگه برای انسانها هم همین مقرره در سایه وحی الهی و نتیجه آن میشود اگر کسی این گونه حرکت کند در پناه آیات بیانات قرآن با همه پایبندی با آیات الهی به لحاظ علمی به لحاظ عملی نتیجه آن میشد که یزید الله الذین اهتدوا هدا و امدهم خدا مددش میکند خداوند یاریش میدهد به فواید همونطور که امام فرمودن به فواید المعونه یاری میدهد خداوند اون رو کمکش میکند. همان عملی که با فرشتگان انجام شد در حق او عمل میشه و اشعر قلوبهم خب این که و بشر المخبتین رو در قرآن میخوانیم دیگه پیامبر بشارت بده مخبتین مخبتین کیاند اونها که اومدن در سایه وحی و در سایه تنزیل و باور قطعی به آیات الهی و عمل به آیات الهی به یه تواضع اخباتی رسیدن و یه سکینه در جانشون هست. وجودشون رو آرامش قرآن به ذکر الله ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله علا بذكر الله تطمئن القلوب که مصداق اول ذکر الله مگر چیه؟ قرآن دیگه. جانشون به سکینه ای رسیده است در پناه آیات قرآن و یه اخبات و تواضعی هم پیدا کردن. این اونی که امام برای فرشتگان الهی داره مطرح میکنن در حق انسانها و بندگان شایسته الهی در سایه رحمت قرآن جاری است و فتح لهم ابوابا زللا الی تماجیده و از شاهراهای قرآن وقتی حرکت میکنن اهل قرآن میرسن به بهترین راههای آسان در یافتن تماجید الهی و حمد الهی و ثنای الهی. بهترین باب معرفت رو در سایه آیات قرآن میجویند و فتح لهم ابوابا زللا الی تماجیده و نصب لهم منارا واضحة علی اعلام توحیده و در جای جای قرآن اعلام توحید الهی رو پیدا میکنن که خدا براشون نصب کرده و به سوی اون حرکت میکنن و دریافتهای ناب به توحیدیشون رو افزایش میدن با انس بیشتر با کلام الهی. خیلی زیباست. یعنی چهار نکته، اون دو نکته ابتدایی، بعد این چهار نکته همان گونه که در حق فرشتگان جاری است، در حق فرشتگان زمینی و انسان‌هایی هم که خو می‌کنن، انس می‌گیرن و همین گونه عمل می‌کنن برای کلام الهی، ثابت و جاری است. خب از این قسمت امام شروع می‌کنن 8 خصوصیت رو در مورد فرشتگان بازگو می‌کنن. فرمود لم تثقلهم مؤثرات الآثام، لم تثقلهم مؤثرات الآثام، تثقلهم اسقل یسقل و اسقال بود افعال باشه، اینها رو سنگینشون نمی کند. مؤثرات، این اگر من در این نسخه که دست منه با فتح میمه، این نباید صحیح باشه، باید با ضمه باشه. بله، مؤثرات الآثام، مؤثرات از ماده اسر میاد، مؤثرات جمع مؤثره است، از ماده اسر، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اسر در لغت الثقل و الحبس، الاحباس، وقتی یه چیزی رو حبسش میکنن، نگاهش میدارن، این عمل اسره. به همین خاطر به لنگرگاه که تناب رو میندازن و کشتی رو نگه میداره معصر میگن، به اون خود لنگرگاهی که کشتی رو نگه میداره، اینه که بند میکنن کشتی رو، به اون پایه هایی که نگهش داره این تناب، به اون معصر گفته میشه، که حبس میکنه و نگاه میداره که کشتی تکان نخورد. مؤثرات پس بنابراین عوامل توقف و حبس انسان. فرشتگان الهی به گونه ای هستند که لم تثقلهم مؤثرات الآثام، آثام هم که جمع اسم است یعنی گناه، اینها به گونه ای هستند که سنگینی گناه، خیلی عجیب زیباست، سنگینی گناه اینها را حبس و متوقف نمی کنن. خب این رو از قرآن آموختیم عزیزان که گناه اساسا مهمترین عاملی است که انسان رو ابتداءً کند میکنه، حرکت انسان رو، انسانی که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، در حال حرکت به سوی خداست و خداوند وجود او را متحرک و فعال قرار داده و دم به دم در سیر حرکت به سوی حضرت پروردگار است، تسیر الامور، داره سیر به سوی خدا میکند، گناه انسان رو کند میکنه حرکتش رو ابتداءا، با شدت گناه متوقف میشه انسان، با افسون شدن اون عقب گرد میکنه. این رابطه بین حرکت و گناه است در مورد انسان ها. ابتداء آدمیان رو کند میکنه گناه و معاصی، وقتی شدت پیدا کرد تبدیل شد به کبائر تصور بفرمایید، انسان رو متوقف میکنه، اگر اصرار شد پس میکشه انسان رو عقب گرد میکنه، کمون که نقطه مقابلش. طاعت بال انسان رو باز میکنه عزیزان، هر مقداری که انسان به طاعت الهی رو آوری میکند، بال گشاده تری دارد و سرعت او در سیر الله بیشتر و فزونتر میشه. اگر در باب طاعت رشد کرد و ارتقا پیدا کرد، سرعت فزونتری پیدا میکند و مدارج تکامل رو بهتر و بیشتر و فزونتر طی میکند. اینه که خدا در قرآن به گناه وزر میگه، که بارها خدمتون گفتیم جمعش اوزار، بلات هزر و وازرتون وزر اخرى، این جمله معروفی که اکثرا میدانید. این وزر به چه معناست؟ گناه. به گناه چرا وزر گفته میشه؟ وزر در لغت عرب به معنی ثقله، عامل پایبست، عاملی که سنگین میکنه و انسان رو متوقف میکنه. به گناه وزر گفته میشه چون انسان رو متوقف میکنه، انسان رو حبس میکنه و از هر حرکتی آدمی رو و از هر پویایی باز میداره، ذهن رو، وجود رو، قلب رو، قدم رو در جا میزند انسان تا واپسگرایی هم به دنبالش میاد. فرمود فرشتگان الهی لم تسقلهم، این فرشتگانی هم که در ادامه همون مسیر وحی دارن حرکت میکنن، امناء وحی الهی، لم تسقلهم مؤثرات الآثام، هرگز اینها رو سنگینشون نمی کند، پای بست ها و عوامل حبس و متوقف کننده گناه، چون اینها آثام ندارن، اینها گرد آثام نمی گردن، به یه معرفتی رسیدن به یه توحیدی، به یه تمجیدی، به یه سکینه‌ای، به یه امدادی از خداوند رسیدن که اینها دخلی و ارتباطی با گناه ندارن که گناه بتواند اینها رو متوقفشون کنه. دو، ولم ترتهلهم عقب اللیالی و الایام، و اینها رو ارتحالشون نمیدهد عقب اللیالی و الایام. ارتحال که میدانیم از ماده رحل میاد، آنی که میانداختن بر روی مرکب برای اینکه سوارش بشن، حالا هرچه بود زینی بگذارن، نمیدونم فراتر از اون به حیوان دیگه رو اشتر جهازشو بگذارن، این گفتن رحل. بعد وقتی میخواستن حرکت کنن این رو میگذاشتن که حرکت کنن، میشد چی؟ میشد ارتحال، میشد رحلت، یعنی کوچ، سفر، حرکت. به این خاطر ارتحال رو، حرکت رو حرکت میگن. و بعد به این خاطر که انسان از دنیای جهانی به جهان دیگری حرکت میکنن، لذا به مرگ هم ارتحال و رحلت گفته میشه. او قب، به تعبیر امیرالمؤمنین این کلمه ای که به کار بردن، او قب اللیالی و الایام جمع عقبه، و به معنای تعاقب. ببینید تعاقب در لغت به معنای چیزی پشت چیزی بیاید، یکی بعد از دیگری بیاید و برود، آمد و شده پیاپی. در مورد شب و روز تعاقب دارن، شب و روز، چون روز میره شب میاد، باز روز میاد باز شب، پشت سر هم دارن حرکت میکنن. همونی که گاه در قرآن تعبیر چی به کار میبریم ازش؟ اختلاف الایام، اختلاف الایام، یعنی آمد و شد شب و روز، که خداوند در قرآن و بنایاتی اختلاف اللیل و النهار، آمد و شد شب و روز است. امیرالمومنین فهمد این فرشتگان الهی رو آمد و شد شب و روز که پیاپی در پس هم می آید هیچ ارتحالشون نمیده، هیچ جابجاشون نمیکنه، نمیکوچاندشون، یعنی تغییری در اینها ایجاد نمیکنند. مرور زمان و دست زمان بر وجود فرشتگان الهی تأثیر ندارد. ببینید زمان دو تأثیر در وجود ما انسان ها میگذارد، یا تأثیر مادی طبیعی میگذاره، گاه فرامادی تأثیر میگذارد. یعنی گاهی تأثیرات طبیعیست، جسمیست، بالاخره دیر بماندم در این سراوی کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن، دیگه کم کم موهای سفید و صورت سفید، و بالاخره این تغییرات و نقص ها و نشست ها و امثال اینها تغییرات طبیعی جسمی رو انسان در وجود خودش می‌بینه. گاهی زمان تغییرات روحی ایجاد میکنه. شما دوستی رو 20 سال قبل دیدید، با هم هم مسیر و هم صفا و هم دل، و الان میبینید توی جمعی کجایی جایی با هم مجدد تجدید دیدار میکنید، اما یه ساعت که با هم مینشینید میبینید نه، این اون دوست 20 سال قبلتون نیست. تازه شروع میکنه به گفتن و رو کردن تحولات این سالهای خودش و شخصیتش برای شما رو میکنه، در حدی که دیگه هیچ مشتاق ادامه مصاحبت با او بسا نیستید. مثلا اینها تغییراتی که زمان ایجاد میکنه با اسبابها و عوامل خودش. فرمود فرشتگان الهی هیچ تغییر زمان ندارن، هیچ آمده شده روز، اینها جسم مادی ندارن که بخواد تغییرشون به لحاظ جسمی ایجاد کنه. اینها مجرداتی هستن که تغییر فیزیکی و جسمی ندارن، ابعاد جسم رو ندارند، و به لحاظ وجودی و حقیقتشون هم اونچنان ثباتی دارن که روزگار زمان، تحولات زمان هرگز در وجودشون و در عقایدشون و باورهاشون تأثیری ایجاد نمیکنه. یعنی باز حالا میشه تا پایانم بریم، اما همینجا هم اگر من بایستم بگم، ببینید میخوام بگم که همون استفاده جنبی رو داشته باشیم. حقیقتا اینه، اگر کسی امین وحی الهی شد عزیزان در میان انسان ها، اگر کسی امانت رو پذیرفت و قرآن رو امانت دانست و به عنوان اهم امانات در جان و وجود و قلب و فکر و حقیقت وجودی خودش خانه داد، لم تسقلهم، بدونید سنگینش نمی کنه. همون فرمایش امیرالمؤمنین میشه و نمیتواند مؤثرات الاعصام حبسش کنه. هرگز گناه نمیتونه بیاد شانه هاش اونچنان سنگین کنه و متوقفش کنه، و نمیتواند گذشت روزگار بر او تأثیری داشته باشد در فکر و جان و باور و عقیده او، هرچه باشه، تو هر شرایطی، تو هر افت و خیز زمان باشه، تو هر روزگاری باشه، رنگ عوض نمی کند. چهار شاخ در مسیر باد نمی زند. اون ثبات عقیده در وجودش دیده میشه راسخانه. بعدی دیگه من شماره نمیگم، اما 8 تاست دیگه پشت سر هم. ولم ترم شکوک به نوازه آها عظیمت ایمانه هم. امام میفهمه ولم ترم شکوک به نوازه آها عظیمت ایمانه. باز هم البته باید بگوییم که لحن سخن همان گونه که خدمت عزیزان همیشه عرض کردم، با همون بیانات و جملات و کلمات و واژگان و حروف ادیبانه است که امام به کار میبرن که ما داریم میگیم و رد میشه. لم ترم شکوک. امام میفهمد این فرشتگان این ویژگی بعدیشون اینه که شکوک نوازع شکوک، شکوک با نوازعش نمیتونه اینها را هدف قرار بده و رمیشون کنن عظیمه ایمان اینها را. شکوک جمع شک است. نوازع جمع نازع دو معنا دارد، به معنای نز و کندره دیگه. به تیرهایی که میاد میزند و میکند از بنیان کسی رو نوازع گفته میشه. نازع گاهی به خود کمان چاچی، اون کمانی که زهش رو میکشن تیر تو چلون چنان میزنن که بر خاک میافکنند، به اون هم نازع گفته میشه. امام شک رو، عزیزان شکوک رو، به تیرهایی تشبیه میکنن که بنیان میکنه. و همینطور گاهی بعضی از شکوک بنیان همه چیز انسان رو میکنه دیگه. واژه عظیمه هم که میدانید از ماده عزم میاد. عزم به معنای قطعیت، ثبات، اون به اصطلاح تثبیت شدن. عظیمه اینجا فعیله معنای مفعول است، یعنی معزومه. ایمان عظیمه یعنی ایمان ثابت راسخ پایدار. امام فرمود لم ترمه. این تیرها و کمانهای کوبنده که با شکوک همراه است، تیر شک بر عظیمه ایمان اینها هیچ اثر ندارد. اگر کوبنده ترین شکها هم وارد بشه، هیچ ترسیری در ایمان استوار این فرشتگان نداره و خلل ایجاد نمی. حقیقتا همینه. اگر کسی به عظیمت الایمان رسید، اگر کسی ایمانش به حدی شد که عظیمه شد، یعنی تثبیت شده شد، میگی ما دو تا ایمان داریم دیگه، بله، یه ایمان مستودع، یه ایمان مستقر. ایمان مستقر دیگه می نجنبم که کوه الوند، تکان نمیخوره اگر این ایمان تو قلب انسان اومد. اما اینکه میبینید دو تا شبهه میشه، دو تا شک برای یک کسی میشه، یک کمی متزلزل میشه، چون ایمانش مستودع ودیعه امروز هست و فردا نیست، مستقر نشده این ایمان. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز نیومده اون وارد بشه و تثبیت بشه و مستقر بشه. امام فرمود ویژگی اینها این است که اونچنان عظیمه ایمان دارن و استواری ایمان دارن که هیچ شک کوبنده بنیادشون نمیفکنه. ولم تعتره که زنون علا معاقد یقینه هم. ولم تعتره که زنون، و تعتره که اعتراک به معنای ازدهام، تراکم. این زنون و زنها، خیالات، زنونی که در ذهن میاد، هرگز نمیتواند معاقد یقین اینها رو درش ازدهام ایجاد کند که سستش کند. معاقد، معقد، اون گره. اینها اونچنان یقینشون به یک گره و به یک تثبیت شدنی رسیده است که دیگه هر چه هم متراکم باشه، از هر سو هم که زنونی بخواد فشار بر اینها بیاورد، هرگز در یقینشون، در یقین گره خورده اینها، سستی و ضعفی ایجاد نمی کن. بله، اگر انسان یقینش به عقد برسد، ما انسان ها مثل فرشتگان، اگر یقین ما به عقد برسه، یعنی گره بخوره با وجودمون، نتیجه اون میشه که انسان هر زن و گمانی از هر سو بهش وارد بشه هرگز نمیتواند، ولو زنون متراکم، ولو زنون فراوان هم باشد، گمانه ها و عرض خیالات این چنینی که القاء به انسان بخواد بشه، وارد به انسان بشه، نمیتونه یقین انسان رو مخدوش کنه. و این مسلم نمیشه مگر به اتصال انسان به وحی الهی. تا زمانی که آدم به وحی متصل نشه این تزلزل‌ها در وجود انسان هست. ولا قدحت، ویژگی بعدی این فرشتگان، ولا قدحت قادحت الاحنه بین فی ما بینهم. قادح قد به معنای آتش افروزی است دیگه، شعله افروزی است. قادح اون که آتش روشن میکنه. چه تعبیر عجیبی رو امام به کار میبرند. قادحت الاحن، احن جمع احنه، احنه الحقد والحسد. آتش افروزی حقد و کینه در میان فرشتگان وجود ندارد. کینه ها و حقد ها در میان فرشتگان آتش افروزی نمی کنند. خیلی جالبه. امام به روابط بین فرشتگان اشاره می کنند. که روابط بین فرشتگان عاری از حقد و کینه است. عاری از شعله افروزی و آتش افروزی است. بلکه در میان آنان کاملا آرامش و صفا در بین فرشتگان الهی حاکم است. چرا؟ چون حقد و کینه نیست. حقد و حسد نیست در بینشان. خب از کلام امام استفاده می کنیم. شعله اختلاف از کجا بین انسان ها افروخته میشه؟ از حقد ها، حسد ها. سرمنشه اصلی آتش افروزی های بین انسان ها این کینه ها و حقد هاییست که همراه با حسد در جان انسان افروخته میشه و به هم میریزد روابط بین انسان ها را. از شیطان و یوجب و بینکم العداوه و البغضاء. بعد این بغضه ها، این حقده ها توسط شیطان آتش آن افروخته میشه و میبینید دو برادر حتی مقابل هم میستند و چگونه با هم رفتار میکنند. محل اسف. امام فرمود فرشتگان الهی جانهاشون رو اونچنان کنترل کردن و وجودشون اونچنان صافی و پاک است که هیچ حقد و حسدی در وجودشون نیست، لذا هیچ آتش افروزی هم در جانشون نیست و این حقده ها و احنه های عافیت سوز شعله افکن در وجود فرشتگان الهی نیست و قطعا اونها هم که متصل به وحی میشن باید این گونه باشن. در جان اونها هم هیچ معنا نداره، هیچ معنا نداره که حقدی باشه و حسدی باشه. از خدا بخواهیم عزیزان، از خدا همیشه دل دریایی بخواهید، از خدا بخواهید که خدا دریا دلتون کنه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. شرح صدر از خدا طلب کنیم همیشه. انسانی که دارای شرح صدر میشه و دل دریایی پیدا میکند، هر چیزی رو، هر توفیقی رو، هر کامیابی رو، هر موقعیتی رو برای هر انسانی که ببیند مسرور میشه، خرسند میشه از اینکه یه انسان مشمول الطاف الهی شده است. یه عنصری در جامعه به یه موقعیت علمی رسیده، به یه موقعیت اجتماعی رسیده، به یه موقعیت مالی رسیده، به یه موقعیت خاصی در جامعه رسیده است. موجب سرور و شادمانی او میشه. این دل دریایی است. اما دلهای کوچک، اذهان خرد، محدود، مختصر، یه کامیابی، پیروزی، گشایشی، فروغی رو برای کسی که میبینن چشمهاشون تحمل دیدن و جانهاشون تحمل گنجایش نداره عزیزان و نتیجه تبدیل میشه به بازتابهای حقدامیز و حسدامیز و به دنبال اون و من شر حاسدن ادا حسد میشه، گاه ابراز میشه این حسادت. امام فرمود ولا قدحت قادحت الاحن فی ما بینهم. بعدی ولا سلبت هم الحیره ما لاغ من معرفتهی به زمائرهم. یا للعجب چقدر زیبا امیر المؤمنین در قالب ستایش، در قالب بیان این ویژگی های هشتگانه فرشتگان واقعا نشان میده آثار وحی رو. انسانها رو دعوت میکنند به حسن و عیب خودشون در سایه وحی بشناسن، دریابن، عمل کنن، متصف بشن. چقدر غیر مستقیم این مطالب رو امام زیبا بازگو میکنن. ولا سلبت هم الحیره ما لاق من معرفتهی به زمائرهم. و هرگز سلب نمی کند، نمی زداید. حیرت، حیره، حیرت، تحیر و سرگردانی. گاهی خدمت عزیزان عرض کردیم ما دو حیرت داریم. ما یه حیرت مذموم داریم، یه حیرت ممدوح داریم. حیرت و تحیره مذموم اونه که انسان هدف رو گم میکنه، مسیر رو گم میکنه. سرگردان حیارا سکارا، نه مقصدی دارد نه منزلی دارد، نه راهی نه مسیر. انسانی که مونده نمیداند که کیست، چیست، کجاست، چه میخواد، کجا باید بره. این تحیر، تحیر مذمومی است که کشنده این تحیر، این تحیر، تحیر کشنده است. بحثی رو برای جمعی از دوستان راه میکردم چند شب قبل در یه فضای خاصی اشاره میکردم که نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم، نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم. اون هدایتگری قرآن در وجود انسان در مقام عمل اینه که آدمی رو از پنج بحران بشر رو بیرون میکشند. این هدایت قرآن که بحران اولش بحران حیرت و هویت، دوم وحدت و وحشت، سوم فقر و قنا، چهارم رنج و ابتلا، پنجم نومیدی و یأس در نگاه به آینده. پنج بحرانی که اگر جامعه بشر رو امروز یه تحلیلی بکنید، به قول دوستانی انالایزی بکنید، تمام با بحرانهایی که جامعه بشری امروز دارد این پنج تاست. و رسالت اصلی قرآن برون آوردن انسان از این پنج بحرانه که این اسمش میشه هدایتگری قرآن. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. این اولیش همون تحیر منفی است. اما یه تحیر داریم که این تحیر بدوی نیست، تحیر انتهایی است نه ابتدایی. این خیلی زیباست. این اون تحیری است که الهی زد این فیک تحیرا. این تحیری است که انسان بعد از اینکه به معرفت ها، به شناخت ها، به حقیقت های برتر میرسه، تازه اونجا جایی است که مبهوت میماند. پروردگارا بیفسا در وجود من این تحیر را. این تحیر خودباختگی عاشقانه است در قبال جلال و جمال حضرت جانان. اون چیز دیگری است که دیگه از آن خواسته دیگه. امام اون تحیر بدوی رو دارن اینجا میگن. ولا سلبت هم الحیره، این فرشتگان رو هرگز سلب نمی کند ازشون حیرت. چی رو؟ ما لاغ من معرفتهی به زمائرهم، اینها آنچه را که لاغ به معرفتهی از معرفت الهی در زمائرشون هست. لاغ به معنای اتصال و الساق، اصلا لسقه لاغه. و جا همین بهترین مثال که براتون بگیم زود تو ذهنتون بیاد، لیقه. به چی می گفتن لیقا؟ لیقه این دوات. و وقتی که لیغه مینداختن تو این دوات دیگه بعد پای بچه میخورد چپه میشد، نمیریخت دیگه این مرکبش، دیگه اون میچسبید و حالت انسجامی پیدا میکرد. لاغه به معنای چسبیدن و الزام. و هرگز حیرت، اون معرفت چسبیده و متصل شده در زمائر و در اعماق وجود این فرشتگان را توان سلب کردن ندارد. این فرشتگان الهی به یه معرفتی در جانهاشون رسیدند که هیچ حیرتی توان سلب این معرفت رو از وجودشون نداره. بله، باید معرفت اون چنان عزیزان در ضمیر انسان بنشیند که دیگه هیچ حیرتی نتواند توان برکندن این معرفت رو از عمق جان انسان داشته باشه، که این کار قرآنه و قرآن این کار رو میکنه با انسان. اگر دل بدهد آدمی، قرآن هم دل میدهد و چنین اتفاقی برای انسان میفته. و ما سکن من عظمتهی و هیبت جلالتهی فی افناء صدورهم. این عبارت میتونه عطف باشه بر ولا سلبت هم و میتونه عبارت مستقلی باشه. اگر عطف بر قبل باشه و نمیتواند حیرت سلب کند از جانهای آنان، اون تسکین و آرامشی که از عظمت و هیبت و جلالت الهی در جای جای دلهایشون فرو رفته است، هرگز نمیتواند از وجودشون به در بیارد. اگر مستقل عبارت رو واو رو واو استیناف بدانیم، اول جمله بدانیم، و ما سکن من عظمتی و هیبت جلالتی فی اسناء صدور، و هرگز اون هیبت و عظمت و شکوه الهی که در جانشون فرو رفته است آرام نمیگیرد. دم به دم در حال افروختگی، دم به دم در حال ابتهاج، دم به دم در حال شور، در حال اشتیاق. حالا انشاءالله نوبت آینده میرسیم و اینو در همون دعا صحیفه گفتم، بدم شکوه وصال هم که خدمت عزیزان عرضه شد اونجا مفصل نوشتم که این تصور جاریه در بین ادیبان فارسی با این سخن وجود و مبارک امیرالمومنین که در ادامه میخوانیم، با اون چه از امام سجاد دیدیم، متاسفانه باید بگویم اشتباه، شاید خود بندم این نکته رو بازگو کردم وقتایی در تفسیر خدمت دوستان. فرشته عشق ندانست چیست قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. قاطعانه باید گفت جناب حافظ در این جهت متاسفانه دسترسی به این منابع ناب شاید نداشته که چنین اشتباهی رو مرتکب میشه. که فرشته عشق ندانست چیست قصه مخوان، نه، فرشته میداند عشق چیست. قصه نیست این، بلکه سخن صریح امیرالمومنین است که انشاءالله به وله فرشتگان الهی امام اجزاق و حلاوت معرفته شرب و بالکأس رویه من محبته تمکنت من سویداء قلوبهم و شیخت. چیزایی میگن امام که انشاءالله بتوان دخواهم گفت اصلا عجیب تکان دهنده است، یه باب نوعی رو باز میکنه برامون در این جهت. خب برگردیم به سخن خودمون. بعد فرمود ولم تطمع فیهم الوساوس فتقرع برینها علی فکرهم. ولم تطمع فیهم الوساوس، و در فرشتگان الهی وسوسه نمیتونه طمع کنه در جانشون که بکوبد با رین بر افکارشون. قرع به این پتک آهنی میگن چی؟ مقرع. مقرع به کوبه های در میگفتن مقرع، اون کوبه های قدیم که میزدن. رین هم که زنگار است، حجاب است، غبار است. هرگز جان اینها اونچنان به سلامتی رسیده است، به پاکیزگی وجود فرشتگان رسیده است که هرگز وساوس نمیتوانند طمع کنند در وجود اینها که بیان بکوبن بر افکارشون رین را و زنگ را و زنگار را و حبس کنند فکر اینها را از نبوغ و تعالی و اندیشه. خیر، بلکه جان اینها چنان پاکیزه است که جایی برای وسوسه‌ای که نتیجه اون ریب و زنگار و حجاب چهره جان می شود قبار تنم وجود نداره. خب ببینید در ما انسان ها مگر غیر از اینه؟ این وساوس عزیزان که میاد تو وجود ما و حجابی میشه رو چی؟ رو تعقلاتمون و اندیشه و افکارمون. نتیجه فکر کارایی نداره، انسان به جای تفکر میل به هوا میکنه، میده به هوا میکنند. این وساوس وسوسه هاست، وسوسه هاست که پا میگیره زمین نمور پیدا میکنه تو جان انسان، رشد پیدا میکند، قالب میشه، میشه رین، میشه زنگار، میپوشاند افکار پاکیزه ما را. متاسفانه از دل اون افکار ناپاک و زنون و هواهای ناپسند و پلشت بیرون میاد. خب تا اینجا 8 نکته رو من گفتم خدمت دوستان عزیز، و این 8 ویژگی به پایان رسید. 2 کار اصلی فرشتگان، 4 یاری خداوند دینها، 8 خصلت و ویژگیشون در مجموع امشب منظر مبارکتون گفته شد. امام از اینجا شروع میکنه دیگه، مثل اینکه این فرشتگان و منع وحی کارشون به پایان رسید. و منهم من هو فی خلق القمام دله. امیرالمومنین شروع میکنن از اینجا در حال هوای فرشتگان. کدام فرشتگان؟ فرشتگانی که در تشریع و وحی و تنزیل کاری ندارن، در تکوین و طبیعت و خلق کاری دارن. پاری از این فرشتگان فرشتگانی هستند که در کار آفرینش قمامند. قمام ابر. بعد دوله و دیگه بقیه مطالب و سنگینی کار امام شروع میکنن به فرشتگانی که نقش آفرینی میکنن در قطره قطره باران، وجب وجب ابرها، انبوه عرض به خدمتون این بخارهای اونچنانی آب و دیگه زیبایی هایی که امام همه رو یه مراعات و نظیر زیبایی تشکیل میدن و به پدیده ابر و باد و باران و این مقوله اشاره میکنن که به امر الهی فرشتگانی فالمدبرات امرا در این حوزه مشغول مسئولیتن، لحظه به لحظه در حال کارند در این نظام آفرینش و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، که انشاءالله نوبت آینده ورود به معرفی این فرشتگان عالم تکوین و طبیعت خواهیم کرد و ادامه مباحث رو معذر بارکتون پیگیری میکنیم. پروردگار و دلهامون به نورانیت سخن امیر المؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم، دل بستن و زندگی در سایه سخنانش رو نصیب روزی ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.